چومن بر آتش غم دل را بنشانم.
از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه این بخش با عنوان هفتانه باشید.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان برنامه هفتانه. خوشحالیم که یک بار دیگه میتونیم با این برنامه در خدمت شما باشیم. امیدواریم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. با این امید دعوت میکنیم بخش اول برنامه این نوبت رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
حسین ناصربخت مدیر گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر با اشاره به اینکه پیگیری منافع ملی مهمترین شاخصه شهیدان دانشجوی 16 آذر سال 32 بوده است گفت این روحیه را همچنان میتوان در میان دانشجویان جستجو کرد چرا که اغلب آنها نگاهی جسور و مطالبه گر دارند. نسخه مرمت شده ی فیلم سینمایی فردوسی ساخته ی عبدالحسین سپنتا که در سالهای 1312 و 1313 ساخته شده و مربوط به 85 سال پیش است توسط موزه سینمای ایران با همکاری فیلمخانه ملی ایران در سالن فردوس به نمایش درآمد. و مرد ایرلندی ساخته ی جدید مارتین اسکورسیزی بهترین فیلم سال 2019 به انتخاب حلقه منتقدان فیلم نیویورک شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو اکنون خواهید شنید. در روزهایی که گذشت در مراسم آغاز عملیات عمرانی نخستین پردیس تئاتر مشهد که با حضور اعضای شورای شهر مشهد، هنرمندان و همچنین وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای سید عباس صالحی برگزار شد، آقای صالحی درباره وضعیت تئاتر و تماشاگران تئاتر که چه تعدادی میان نمایش میبینن، چقدر سرانه مساحت فضاهای تئاتر متناسب با جمعیت مخاطب تئاتر هستی صحبتهایی کرد. این موضوع باعث شد که امروز در خدمت جناب آقای آرش خیرآبادی رئیس محترم انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی باشیم تا هم از ایشون درباره این پردیس تئاتر پرسوجو بکنیم و هم درباره صحبت‌های جناب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای خیرآبادی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام جناب جعفری، هم به شما و هم به شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقا اول درباره این پردیس توضیح می‌فرمایید، این در واقع توسط شهرداری داره ساخته میشه یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی؟ کدوم قراره چه اتفاقاتی بیفته؟ چند تا سالن قراره داشته باشه؟
بله، طرح توسط شهرداری در جریان قرار گرفته و بله. توسط شهرداری صورت خواهد گرفت البته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در ادامه بعد از بربرداری در یک تفاهم نامه ای که البته من از متن اون تفاهم نامه هنوز اطلاعی ندارم، در جریان مدیریت اون مجموعه با شهرداری هماهنگ و همکار خواهد شد. این مجموعه که به نام پردیس تئاتر فعلا نامگذاری شده،
بله،
شامل تا اونجایی که البته نقشه اولی و فاز یک هست، شامل 5 پلاتو که این پلاتوها یکیش حداقل برای تئاتر کودک و نوجوان در نظر گرفته شده، یکیش برای تئاتر عروسکی در نظر گرفته شده، چندین اتاق تمرین مخصوص اجراهای صحنه‌ای و اجراهای پلاتو داره و دو تا سالن قاب صحنه براش در نظر گرفته شده که میدونم یکی از این سالن‌ها تعداد 700 صندلی داره. منتها دو مرحله طرح توسط هنرمندان با مهندسین به مرحله بررسی گذاشته شد و آنچه که من الان دارم خدمتتون عرض میکنم در مرحله اول طرح بود. امروز آیا طرح نهایی شده چه هست و کدوم یکی از اون موارد، یعنی 5 تا پلاتو رو که من مطمئنم که هست، یک قاب صحنه هم هست اما نمیدونم اون قاب صحنه دومی هم به مرحله تصویب رسید یا نه، رو اینو من دیگه خیلی مطمئن نیستم.
ما از نظر مکان جغرافیایی محل مناسبی، چون ما عین همین ماجرا رو در شکلی دیگر در پردیس تئاتر تهران سال هاست که باش دست و پنجه داریم نرم میکنیم. یک جانمایی غلط باعث شد که یک هزینه بسیار گزاف در واقع تحمیل بشه، در جایی پردیسی ساخته شد که عموم کارشناسان و عالی هنر میدونستن که اونجا استقبالی از این همه کاری که انجام شده نخواهد شد و الان در واقع مجموعه حالا به نوعی میشود گفت که تا هیچ کاری توش انجام نمیشه. اونجا در مشهد چطور؟ الان محلی که برای احداث در نظر گرفته شده محل مناسبی هست؟
این سوال رو بذارید من تو دو تا فاز جوابشو بدم. اول به نظر خودم بگم که آره به نظرم خیلی جای خوبیه چون با خونه من یک خیابون فاصله داره.
خب این که خیلی عالی.
اما این که آیا واقعا برای مردم شهر مناسبه است، من باید یه چند تا توضیح کوچولو رو عرض بکنم. ببینید در منطقه ایست به نام منطقه بلوار فکوری. بلوار فکوری به موازات بلوار پر رفت و آمد است به نام بلوار پیروزی در مشهد که در جنوب شهر قرار میگیره. البته بگم جنوب شهر مشهد حکم شمال شهر تهران رو داره، یعنی عکس از لحاظ جغرافیایی و بافت منطقه‌ای. اغلب در این منطقه با توجه به نزدیک بودن به یک شهرکی به نام شهرک صدا و سیما و شهرک نوفل شتو و البته به خود سازمان صدا و سیما و مرکز مشهد، بافت بومی قدیمی این منطقه و البته منطقه رضا شهر که در تملک قبطر آستان قصر غزلی بوده، انسانهایی که اونجا هستن، شهروندانی که اونجا هستن، اغلب فرهنگیانی هستن که از دیرباز اونجا ساکن شدن و تا امروز هم سکونتشون ادامه داشته. بافت به شدت فرهنگی داره، فرهنگی کارمندی داره اون منطقه. بله. یه پارکی نزدیکی اونجا هست که روی یک کوهی بنا شده و اونجا که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم پارکش هم اسمش پارک وفا باشه، با توجه به تفریحی بودن اون منطقه که دقیقا همسایه این مجموعه پردیس تئاتر شهر هست و فضای خیلی خوب و مناسبی که برای پارک ماشین توی اون ناحیه میشه پیشبینی کرد، به نظرم میاد که مورد استقبال قرار بگیره. منتها آیا در آینده عمل کرد، سیاست گذاری، برنامه ریزی و چارچوب بندی که واسه کل اون مجموعه متصدیان بعدی و مدیران بعدی در نظر خواهند گرفت، این به نظرم 70-80% مسیر رو تعیین خواهد کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد. به دلیل اینکه زمانی که ما هم این مجموعه تئاتر شهر الان که همین الان من از همون منطقه دارم با شما صحبت میکنم رو هندسی کردیم، خیلی موافق بودن که اینجا جای خوبی نیست، اما بعدها ثابت شد که اینجا مرکزیت خیلی خوبی داره و به اصطلاح پاخورش بالاست.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای خیرآبادی. و آخر سوالم خیلی کوتاه بفهمید، فکر می‌کنین که مطابق اون چی که گفته شده کی این پردیس به بهره برداری میرسه؟
فاز اول این طرح 520 روز دیگه راه اندازی خواهد شد و فاز دومش رو بعد از 520 روز اعلام خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما آقای خیرآبادی از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. ممنون از شما. خدا نگهدار.
قربان شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم با ادامه هفتانه همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سرخی.
میلاد حسینی شکیب مترجم گفت چالش عمده در زمینه ترجمه آثار فارسی مسئله ارتباطات نشر ایران با بازار نشر جهانی است. مراسم نکوداشت ناهید معتمدی، بتول مؤمن و منوچهر سلیمی نویسندگان پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان برگزار شد. و شهلا انتظاریان مترجم گفت رعایت نشدن کپیرایت کتاب‌های خارجی در ایران عاملی است که ایران را با سابقه بد معرفی می‌کند و در وضعیت خرید آثار ایرانی توسط کشورهای دیگر مؤثر است.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. سلسله جلساتی داریم در شهر اصفهان به عنوان دوشنبه‌های داستانی، انجمن داستان نویسان اصفهان برگزار می‌کنه. چند روز پیش هم نشستی برگزار شد، دیدیم در خبرها، به عنوان بررسی ساختارهای سوژه در رمان‌های دونکیشوت و مادام بواری. در مورد این نوع جلسات صحبت می‌کنیم، این نوع جلسات دوشنبه‌های داستانی، با مدیر این برنامه‌ها جناب غلام حسین هرندی‌زاده. جناب هرندی‌زاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای هرندی‌زاده، انجمن داستان نویسان اصفهان این دوشنبه‌های داستانی رو برگزار می‌کنه؟
بله.
به صورت مستقل پس.
بله.
و کجا برگزار میشه دقیقاً؟ یعنی مکانش کجاست در اصفهان؟
در مؤسسه فرهنگی رویش مهر.
اون مؤسسه وابسته به انجمن داستان نویسانه یا مستقله؟
نه خیر، ببینید، انجمن داستان نویسان اصفهان خب سالها پیش تشکیل شده، محفلی هست برای علاقه‌مندان به ادبیات و داستان و داستانخوانی. حالا چون مکانی لازم داشته که اون جلسات در اونجا تشکیل بده، مؤسسه رویش این محبت کردن به ما که محلی در اختیار ما بدن برای دوشنبه هایی که بتونیم جلساتمون رو داشته.
خب در مورد این جلسه ای که مثلا چند روز پیش برگزار شد، بررسی ساختارهای سوژه در رمان های دونکیشوت و مادام بواری که مبتنی بر دیدگاه میشل فوکو بود، اینو جلسات رو چجوری انتخاب میکنه؟ یعنی محور این برنامه چگونه است؟ خیلی خب بحث پیچیده است، نگاه فوکو به مادام بواری، فلوبر یا دونکیشوت سروانتس. این نوع انتخاب ها چگونه صورت میگیره؟ حضرت علی با چه معیاری طراحی میفرمایید این جلسات رو؟
البته من توضیح بدم خدمتتون که این یک محفلی هست اینجا، این انجمن داستان، که دوستان علاقه من هستن. خب از بین اعضای انجمن 4-5 نفری انتخاب میشن برای اینکه حالا بتونن برنامه رو تحریزی کنن و دعوت کنن از صاحب نظران. من به عنوان حالا مجید هم خدمتتون صحبت میکنم.
بله.
از طرف انجمن.
بله.
موضوعی که هست، ما یک برنامه فصلی داریم برای برنامه های انجمن که هر اول هر فصل این برنامه رو به اعضامون میدیم و یه برنامه مشخصی داره. مثلا دوشنبه های اول هر ماه داستان خوانی هست، دوستانی که داستانی نوشتن میتونن بیان داستانشون رو بخونن و بقیه دوستان نظر میدن، بحث و تبادل نظر میکنن، گپ و گفتی هست بین دوستان
و نقد داستان،
نقاط قوت داستان رو میگن، نقاط ضعف رو میگن.
بله.
جلساتی در کنارش داریم، مثلا ادبیات کهن رو بررسی میکنیم. جلساتی بوده در رابطه مثلا با شاهنامه فردوسی یا تاریخ بیهقی، از نظر نثر، از نظر داستانی اینها رو مثلا بررسی کردیم و حالا دیدگاه‌های جدیدتر صاحب نظرانی که در مورد ادبیات مدرن، پست مدرن، نظریه‌های ادبی و موارد این تیپی کار کردن، اونها میان به صورت کنفرانسی مبحثشون رو ارائه میدن و کتابایی که جدید چاپ شده، حالا چه از بچه‌های اصفهان کتاب جدیدی چاپ کردن، اون کتاب رو میان نقد و بررسی میکنن، یا حالا کتاب های دیگه که در سطح کشور از استان های دیگه، دوستان های دیگه چاپ کردن،
اینا رو ما حالا بتونیم دعوت کنیم از خود نویسنده. خود نویسنده هم حضور داره، اگر که نتونیم که خب خودمون نقد میکنیم، بررسی میکنیم و سعی کردیم که یه محفلی باشه دوستانه که همه افراد بتونن، حالا چه اونهایی که مبتدی هستن، علاقمندن، چه اونهایی که حرفه‌ای‌تر هستن، بیان این تجربهشون رو و این دانش داستان و داستان خوانی و داستان نویسیشون رو منتقل کنن به اونهایی که علاقمند هستن.
بسیار عالی. بنابراین هم نقد هست، هم تحلیل هست، هم بررسی شعر کلاسیک هست و متن کلاسیک.
شعر البته نیست. نه، ما بیشتر بله
شاهنامه فرمودید،
داستان و رمان، داستان کوتاه و رمان هست.
و شاهنامه که فرمودید یعنی بچه داستانیشو بررسی میکنید در مورد شاهنامه؟
بله، شاهنامه هم به جهت داستانیش هست.
درسته. بله. و تاریخ بیهقی و متن‌های دیگر و در این حال متن‌های جدیدی که نوشته میشه و همچنین نظریات مدرن و ادبیات پست مدرن.
بله. بله. کتاب‌های جدیدی که چاپ شدن، داستان کوتاه یا رمان‌هایی که بله. خب چاپ شدن، این آدم مثلا دو برنامه هست که نقد و بررسی داشته باشه.
بله. تشکر فراوان جناب غلام حسین هراندی‌زاده. استفاده کردیم قربان. امیدوارم موفق باشید.
سلامت باشید. خوشحال شدم.
درود
بر
شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
گفتگو با جناب غلام حسین هراندی‌زاده رو شنیدید، مدیر برنامه‌های دوشنبه‌های داستانی در انجمن داستان نویسان اصفهان که با همکاری مؤسسه رویش مهر برگزار میشه. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه هفتانه عنایت بفرمایید.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
نمایشگاه نقاشی امیر فاضلیان با عنوان رژه در گالری کاما برگزار می شود. در این نمایشگاه 15 اثر نقاشی از این هنرمند که با تکنیک اکریلیک، آب مرکب و گواش خلق شدند برای نخستین بار به نمایش در می آید. نمایشگاه مجسمه‌های کوچک با تقدیر از نفر برگزیده این رویداد به پایان رسید. 11 نمایشگاه مجسمه‌های کوچک عصر با اهدای تندیسی خلق شده توسط سعید شهلاپور به صفورا فدایی برگزیده این رویداد به کار خود پایان داد. و با پایان مهلت فراخوان ارسال آثار به سرو نقره‌ای بالغ بر 1300 اثر از 300 نفر از اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک به دبیرخانه رسیده است. نمایشگاه آثار این رویداد نیز به مدت یک هفته در همه گالری‌های خانه هنرمندان ایران برپا خواهد بود.
فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. همونطور که میدونین کم کم داریم به زمان برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر نزدیک میشیم. ما در این لحظه در خدمت جناب جمال عربزاده هستیم، از دوستان عزیز هنرمند که دبیر هنری دوره 12 هم هستن، تا خودشون بیشتر در مورد اتفاقاتی که تا الان شکل گرفته توضیح خواهند داد، اطلاعاتی که تا الان نهایی شده و بعد یک شمای کلی از جشنواره رو به ما خواهند گفت. جناب عربزاده، عرض سلام دارم خدمت شما و خیلی خوشحالم که این دقایق رو در خدمت شما هستیم.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و در خدمتون هستم.
فکر کنم به تازگی فراخوان منتشر شده، درسته؟
بله، فراخوان این دوره جشنواره که 12 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر هست هفته پیش اعلام شد و رویکرد اصلی این جشنواره در اون اعلام شده.
بله. آقای عربزاده، شما به عنوان دبیر هنری بهترین کسی هستی که میتونیم به ما از خط مشی این دوره، اگر شعاری داره این جشنواره امسال، برای ما بگید اگر قرار هستش رویکرد هنری خاصی درش توجه بشه یا ارائه بشه در مورد اون بفرمایید.
شعار اصلی این جشنواره دوازدهم در حقیقت گفتگوی بین رشته‌های هنری است. در حقیقت ما در این جشنواره پیش‌بینی کردیم که دوستان شرکت کننده در یه فضای بازتری از رشته‌های متعارفی که دارن شرکت کنن و بتونن خلاقیت خودشون رو با نگاهی به رشته‌های مجاورشون و رشته‌های مرتبط ارائه بدن. در حقیقت دست دبیران هنری ما، دست هنرمندان شرکت کننده برای شرکت در این جشنواره بازتر از دوره‌های قبل خواهد.
و آیا تغییراتی نسبت به سالهای گذشته داریم؟
در سالهای گذشته رویکرد جشنواره بر اساس رویکرد این بوده که با فضای هنری معاصر تطبیق بده خودشو. این جشنواره هم در ادامه همین رویکرد کلی حرکت کنه، ولی به سمت این رفته که یک تعاملی بین رشته‌ها ایجاد کنه و هنرمندان بتونن توی فضای بازتر خلاقیتشون رو ادامه بدن. فقط ما رشته متعارفی داریم که همیشه با قواعد و معیار خودشون برگزار شده. برای امسال ما تا حدی سعی کردیم توی حیطه بازتر معاصرتری به سمت فضای بین رشته بریم. دقیقاً
حرکتی که سال گذشته هم آغاز شده بود دیگه.
بله در سال گذشته هم بود، ولی خب ما محدودیت رشته‌ای داریم که اجرای این کار رو تا حدی شاید دشوار می‌کرده. ما هنوز هم به صورت رشته‌ای برگزار می‌کنیم جشنواره رو، ولی این امکان رو دادیم که یه مقدار در تمام رشته‌ها به خصوص رشته‌های متعارف گاهی سنتیمون ما بتونیم دیدگاهی نورم جذب جشنواره کنیم در مورد شرکت کنیم.
بله آقای عربزاده، یک نکته که وجود داره، من این رو فقط به عنوان در واقع حالا کسی هم که شما خودتون هنرمند هستیم به هر حال در عرصه‌های تجسمی و فعالیت میکنید، حرکت در عرصه‌های بین‌رشته‌ای خب واقعا به لحاظ اقتصادی یک مقدار هزینه خواهد داشت برای همه هنرمندان، درسته؟ مثلا فرض کنید که من یک عکاس باشم، یک نقاش باشم یا یک مجسمه‌ساز، حالا یک چیدمان اگر بخوام ارائه بدم خب یک هزینه‌ای رو باید فراتر از در واقع هزینه‌های معمولی بهم وارد میشه. اگر این اتفاق بخواد بیفته جشنواره پیشبینی اینو داره که کمک های مالی بکنه یا نه؟
چند دوره قبل شاید به این صورت که ورودی به هنرمندا پرداخت میشد، الان به این صورت نیست. اما در هر حال جشنواره میتونه خدماتی رو ارائه بده، مثلا بخشی از این خدمات مربوط به عکاسی که جا...
یعنی پیشبینی شده.
بله یه خدمات محدودی رو پیشبینی کردم، مثل برای نصب اجرا جابجایی در جریان هستیم با حوزه اقتصادی امروز بعضی از فرآیندهای خلق است.
دقیقاً متوجه.
بله ولی ما اینو به عنوان یک چیز پیش‌فرض نگذاشتیم که ما یه ورودی برای همه هنرمندان در نظر داشته باشیم، ولی داشته مثل عکاسی، مثل گرافیک، مثل کاریکاتور تصویرسازی هنرمندان وقتی خواهدشون رو گرفتن اجرا و ارائهش پرینتش بر عهده دبیرخونه خواهد بود.
بله.
تو جاشای دیگه ما به تصمیم دبیران خواهیم دید اگر اثر ارزشی نداره که در جشنواره حضور پیدا کنه و موانعی بر سر این راست ما سعی میکنیم که مساعد رو تو از طرف دبیرخونه داشته باشیم که جشنواره اون آثار ما به نظر برسن.
و در پایان اینکه انجمنهای تجسمی تا چه حد نقش دارن در این دوره؟
خب مستقیما جشنواره با انجمنها در ارتباط نیست، ولی ما در تعیین بسیاری از دبیران، در تعیین داوران این ایده رو در نظر داشتیم که تعامل خوبی با انجمنها داشته باشن. بسیار برای شخص بنده مهمه که انجمنها حضور خودشون از طریق اعضاشون داشته باشن، حال ممکنه در اجرا نقش زیادی نداشته باشن، ولی ما اون چیزی که انجمنها هست تو هر حیطه هنری کاملا در نظر گرفتیم که افرادی که بالاخره به عنوان داور و دبیر هستن مورد تغییر انجمنها باشن.
سپاس از شما جناب عربزاده. ما حتما در روزهای آتی باز هم بیشتر در خدمت شما خواهیم بود. برهم دیدم برنامه ها مشخص تر خواهد شد، جلسه ها برگزار میشه و تصمیم های نهایی گرفته میشه و بیشتر از شما در مورد دوره دوازدهم جشنواره هنری تجسمی فرش خواهیم شنید.
خواهش میکنم.
سپاس از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صحبت امروز شنیدید با جناب جمال عربزاده، دبیر هنری دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، با پایان این بخش برنامه این نوبت هفتانه هم به پایان رسید. امیدواریم در برنامه‌های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. تا هفتانه دیگر، بدرود.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این لیکادور همین مشادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکاتون ماهی،
به به چه تون ماهی.
این لیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. مجموع برنامه‌های بخش اول رو تقدیم حضور شما شنوندگان کردیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شما میتونید پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن‌های 220-485 و 220-588-20 با ما در میون بذارید. از اینکه با رادیو فرهنگ همراه بودید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. در ادامه هم دعوت میکنیم با همکاران من در بخش دوم همراه باشید. به اتفاق همکارانم در بخش اول از محضر شما مرخص میشیم و همه شما خوبان رو به خداوند مهربان میسپاریم. ایام به کام، بدرود.